السلام على سيدنا محمد و آله الطاهر. مرحوم امام در تعریف علم اصول یک قیدی رو به کار بردند، قید عالیت. فرمودند که علم اصول، علم به قواعد عالیه است. این لفظ عالیت محل بحث دیروز ما بود که خب این به چه نکته ای اشاره داره. چندین نکته رو گفتیم میتونیم از این مطلب استفاده بکنیم که به بیان خود ایشون یکی از نکاتی که هست خروج قواعد فقهیه از علم اصوله. به این مناسبت گفتیم لازمه چندین جلسه بحث کنیم به تفاوت بین قواعد فقهی و مسائل اصولی رو بررسی کنیم. دیروز این بحث رو آغاز کردیم. اولین فرق رو یکی از علمای اهل سنت گذاشته بود که جواب داده شد. دومی هم مربوط به همون علمای اهل سنت، یعنی آقای قرافی است که اون هم فرق درستی نیست. حالا اگه رسیدیم بعداً بهش اشاره میکنیم. در این مطلبی که دستتون هست نگاه بکنید، مطلب عمده‌ای نداره. بریم سراغ بحث آقای آخوند و بعدش هم مبنای آقای خوییه. اگر رسیدیم برمیگردیم دوباره این مبنای فرق دوم قرافی رو بهش اشاره میکنیم. آقای آخوند یه فرقی بین قواعد فقهی و مسائل اصولی گذاشتند. چه میفرمایند؟ قواعد اصولی مربوط به همه ابواب فقه، در همه ابواب فقه کارایی داره. مثلا استصحاب در طهارت جاری میشه، در مسائل باب صلات جاری میشه، در مسائل باب حج جاری میشه، در قضا جاری میشه، در معاملات جاری میشه. خبر واحد حجتون در همه ابواب فقه جاری میشه، در حالی که قواعد فقهی مربوط به بعضی از ابوابن، در برخی از ابواب جاری میشن اما در برخی از ابوابم جاری نمیشن. مثلا فرض بفرمایید قاعده لا تعاد میگه لا تعاد و صلات الا من خمس، معروفه میگن آغازیار عراقی اگر میخواسته به کسی اجتهاد بده لا تعاد رو ازش سوال میکرده، میگفت اگه کسی تونست لا تعاد رو مشکلاتش رو حل بکنه و تحلیل بکنه من از اجتهاد بشم. عجفی ها خیلی به لاتعاد مبتهجن، لاتعاد صغیر، لاتعاد کبیر. یا مثلا فرض بفرمایید قاعده اذا شککت فبن علی الاکثر، مربوط به باب صلات. یا قاعده لا شکل کثیر شک، گفتن مربوط به صلات، برخی حالا تو حجم جاری کرد. یا قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ یا جایز که مربوط به باب قضاست. یا قاعده فرض بفرمایید کل مسکر مایع بالاصال نجس، مربوط به باب طهارت. قاعده های علالیت، قاعده ید، قاعده لزوم، اینها مربوط به باب ابواب معاملاته. خلاصه قضیه این که هر قاعده فقهی رو شما دست بذارید روش، این قواعد مربوط به بعضی از ابواب فقه هست، در حالی که مسائل الموصول در همه ابواب سرایان داره. اجماع هر بابی باشه حجت، شهرت هر بابی باشه قبوله، براءت در هر بابی جاری میشه، احتیاط در همه ابواب مجرا داره. قاعده لازرر، این قلت آقا قاعده لازرر چی؟ ایشون میگن خب قاعده لازرر از قواعد اصولیه، نظام تو اصول بحثش کرده. آخوند قاعده طهارت رو و قاعده اصالت الحل رو گفته چون اینا مال همه ابواب فقه نیست، از اصول برده بیرون، اما لازرر رو به همین دلیل تو اصول بحثش کرده.
قاعده چون نیاز نمیشه استفاده
نمیشه،
نه
این
که
نمیتونن جاری بشه، موضوع نداره. مثلا قاعده لا تعاد و صلات در خمس جاری نمیشه، موضوع نداره دیگه. اما بقیه قواعد تو قواعد اصولی در همه جا، در همه ابواب موضوع داره. حالا این تعریف آقای آخونده، میگه یه فرق فارغه، چیزی که در طریق استنباط قرار میگیرد این خاصیت رو هم داره. نه
جامعه افراده،
جامعه افراده لازمشه، یه عرضیست که بر همه ابوابش بار جاریه. الان تعریف انسان چیه؟ حیوان ناطق، ماهیتش هم حیوان ناطقه، ولی شما میخوایی بگی آقا فرق انسان و حمار در چیه؟ بتونی بگی آقایی که فرقش اینه که انسان رو دو پا را میره و چهار دست پا را میره. شما اگر فارق یک شی با شی دیگر رو که اشکالی نداره که به عوارضش فرق بذاری بینش. ولی میگه در اصول ما همه مسائل رو که دیدیم میگونم رو تعریف بیگه نکنید. علم اصول علمیست که اولا هنوز تعریف علم اصول که آخون نگفته که شما الان گردنش داری میذاری، یعنی آخون تعریف نه با تعریف آخون رو نگفت. ایشون میگه علمیست که یک در طریق استنباط، دو مربوط به همه ابوابه. اگه در طریق استنباط بود و مربوط به بعضی از ابواب بود، این جزء مسائل علم اصول نیست. یه عباراتی داره ابتدای بحث براءت، ببینیم. البته انتزاع از صراحت کلام آخون نیست، ولی اینجا نگاه بکنید، میفرمایند صفحه 82 پیشتون 82 ببینیم اینو، و هی التی ینتهی الیه المجتهد و بعد الفحصی، این اصول عملیه، اینی که مجتهد به او میرسه بعد الفحص و الیأس عن الظفر و الدلیل. حالا این اصول عملی من مدل علی حکم العقل او عموم النقل، یه وقته یک روایتی داریم مثل براءت شرعیه، یه وقته یک دلیل عقلی داریم مثل چی؟ مثل براءت عقلیه. و المهم هنا اربعه، فانم استقاعدت تهاره فی مشتبه تهارت او به شبهت الحکمیه، قاعده تهارت گاهی در شبهات حکمیه جاری میشه، گاهی در شبهات موضوعیه. یه وقت من نمیدونم این لکی که روی لباس منه خونه یا آبه، شبه موضوعی است. یه وقت نه شبه حکمیه داریم، گاهی راجب این صحبت میکنیم، شبه حکمیه داریم. مثلا نمیدونم مولود من الکلب و شاک چیزی که از کلب و شات به دنیا میاد این چه حکمی داره؟ پاکی یا نجسه؟ عموک به باباش یا عموک به ننش؟ این میشه حکمیه، باید طهارت توش جاری میشه. خب و این کانه اینا و این کانه مما ینتهی الیه المجتهد در مقام عمل فی ما لا حجت علا طهارته ولا علا نجاسته، نه دلیلی اومده گفته طاهر، نه دلیلی اومده گفته نجس، در مقام عمل هم ینتهی الیه، همون تعریف آقای آخون در علم اصول. اما الا ان البحث عنها لیس به مهم. بعد چرا؟ به خاطر دو دلیل. یه دلیلش اینه که اولا این محسی نداره، حیث انها ثابتتون بلا کلام من دون حاجت الى نقض و ابرام، احتیاج به بحث نداره، به خلاف الاربعه که براءت باشه و احتیاط و تأخیر و استصحاب، فانها محل الخلاف خلاف بین الاصحاب و یحتاج تنقیه مجاری ها، باید ببینیم مجرای اصل کجا جاری میشه کجا جاری نمیشه، و یحتاج توضیح ما هو الحکم العقل او مقتضی عموم نقل فیها، ببینیم مقتضای حکم عقل چیه، مقتضای روایات چیه، استصحاب چه مقدار حجیت داره، توضیحش محتاج چیه، یحتاج الى مزید بحث و بیان و معونت حجت و برهان، احتیاج داره بیشتر بحث کنیم. هذا اینو داشته باشیم. این نکته مع جریان ها فی کل الابواب، این در همه ابواب جاری میشه، و اختصاص و تلک القاعده به بعضها، اما اون در بعضی از ابواب جاری میشه. خب اینجا ممکنه یه کسی اشکال کنه، یه قرط قرط تو قواعد فقهیه مرحومه خدا حفظشون بکنه آقای مکارم وجود داره، سبق لسان میشه، و ایشون میفرماید که خب ممکنه یک کسی به ذهنش برسه آقا براءت و استصحاب مربوط به جایی که مالا نصفیه، مربوط به همه جا نیست، مربوط به مالا نصفیه، پس اونم مربوط به همه جا نیست، اونام هر جا نسی نباشه سرکله براءت و استصحاب و اشتغال و تأخیر پیدا میشه، یا اگه متعارض باشه سرکله تأخیر پیدا میشه. جواب خودشون میدن، جوابش هم روشنه، به این که آقا مالا نصفی که اسم یه بابی در فقه نیست، هر بابی ممکنه مالا نصفی باشه و ممکنه غیر مالا نصفی باشه، ما نمیگیم به بعضی مسائل، این انقلت و قلت آوردن برای که نکنه در اذهان این گونه جا بگیره، بلکه فکر کنن که ما میگیم مسائل المصیب باید در هر مسئله فقهی جریان داشته باشه، نه در هر باب، نه در هر مسئله، برای طبیعتا ممکنه مسائلی پیدا بکنید که توش نیاز نباشه. خب پس لازمه فرمایش آخوند همینه که یک این که بگیم هر قاعده فقهی که مربوط به همه فقه جز علم اصوله، در نتیجه لازرر رو ما داخل در علم اصول کنیم، که ایشون هم لازم این کار کرده، قاعده طهارت رو، قاعده اصالت الحل رو چون مربوط به همه ابواب نیست از علم اصول خارج کنیم، ایشون این کارو کرده در علم اصول بحث نکرد. خب این مبنای ایشون، مبنای آخوندم قابل پذیرشه، اما یه نکته ای بایدش اضافه بکنیم و اون این که این به علاوه تعریف قواعد اصولی اون وقت میتونه فارق بین قواعد فقهی و قواعد اصولی باشه، یعنی به عبارت دیگه قاعده اصولی اون قاعده است که در طریق استنباط طبق تعریفی که حالا در آینده خواهیم گفت، ممکنه کسی بگه قاعده فقهی هم در طریق استنباطه، میگیم خیلی خب فرقشون در اینه که این در همه ابواب جاری. این تعریف به فرقیست که آقای آخون میذاره. حالا بعدها ممکنه یه ذره بشه بپردازیم که دوتا نکته راجبش اضافه کنیم یکم. فرق چهارمی که گذاشته شده، خوب دقت کنیم، بحث اصلی امروزمونه، فرقیست که از مضمون کلمات مرحوم آقای خویی استفاده میشه. ایشون در معاذرات یه فرقی دارن که البته هفته دیگه حتما باید بهش بپردازیم چون بحث مهم نیست. میگن فرق بین تطبیق و استنباط. میگن اگر تطبیق بود میشه قاعده فقهی، استنباط بود میشه قاعده اصولی. راجبش بعدن بحث میکنم. اما یه فرق دیگری هم میگن، چون ممکنه یه فرق بیان نکنه کسی بین قاعده فقهی مسئله اصولی، چندین فرقی بود. اون فرقی که در کلمات ایشونه اینه که میفرمایند آقا قواعد فقهی فقط در شبهات موضوعی جاری میشه. در شبهات حکمی جاری نمیشه، فقط مربوط به شبهات موضوعی. در حالی که قواعد اصولی هم در شبهات حکمی جاری میشه هم در شبهات موضوعی. خیلی التماس داده. عبارتشون رو ببینیم. هازا و صحیح انه لا شیء من القواعد الفقهیه تجری فی الشبهات الحکمیه. هیچ قاعده فقهی نیست که در شبهات حکمیه جاری بشه، فقط شبهات موضوعی. فان قاعدتی، خب یه کسی اشکال میکنه به ایشون، میگه آقا قاعده لا ضرر چی؟ قاعده ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، یا یزمن به صحیح یزمن به فاسده چی؟ میفهمن نه، قاعده لا ضرر و لا حرج در رابطه با ضررهای شخصیست. خوب توجه کنیم این عبارت ایشون رو میخواییم بفهمیم چون راجبش حرف داریم. یه بحثی وجود داره و اون این که آیا قاعده لا ضرر که میاد حکم ضرری رو برمیداره در رابطه با ضررهای شخصیست یا ضرر نوعی؟ فرقش چیه؟ فرقش چیه؟ مثلا اگر فرض کنی چله زمستون شما بخوای یخ و حوض رو بشکونی بری توش غسل کنی یا وضو بگیری، برای نوع انسانها ضرر داره. یعنی 99% مردم این کار بکنن سینه پهلو میکنن، بعضی هاشون هم حالا به هر حال هر کی به زبانی و هر کس به زبانی صفت حمدت رو گوید. آیا میتونیم بگیم چون 90% 95% مردم یه همچین وضعیتی رو دارند، پس آقا وضو در آب سرد در چله زمستون برداشته شد؟ این میگن ضرر نوعی. مثل این که میگیم خبر واحد برای نوع مردم زناوره، چون برای نوع مردم زناوره ولو بر تو به خصوص زناور نیست اما بر تو هم حجته. اینجا بگیم حالا شما یه آدم استثنایی هستی، چله زمستون آره یخ بسته چیه، تو خود یخ هم میتونی بری، شما این ویژگی رو داری، ولی چون برای نوع مردم ضرر داره بر تو هم واجب نیست. اگه اینو گفتیم میگیم ضرر ضرر نوعی است و حکم به صورت ضرر نوعی مرتفع شده. اما گفتیم نه، لا ضرر و لا حرج جریانشون در ضررها و حرجهای شخصی است، یعنی در تو به خصوص ضرر داره، تو برات واجب نیست، اما بر من ضرر نداره، بر من واجبه. ایشون میگه نظر احق اینه که البته تقریبا پروتزیرش همه هم هست که ضرر و حرج، ضرر و حرج شخصیست، ضرر و حرج نوعی نیست. این در رابطه با بحث لا ضرر و لا حرج. چون در عبارت امام هم قرضمون این بود عبارت مناهج رو با هم خوب پیش بریم، چون در عبارت امام هم اشاره به مایوزمنه، یه مقدار به مایوزمن صحبت کنیم. ما یه قاعده در باب معاملات داریم، مایوزمن رو به صحیحه، یوزمن رو به فاسده. یعنی اگه عقدی شما کردید صحیح، این عقد زمان آوره، من الان با شما بیع میکنم، بیع صحیح زمان آوره، به چه زمانی؟ زمان مثلی یا قیمی، اما عمده مسئلهش اینه زمانی که بهش میگن زمان مسما، اون چیزی که الان ما با هم در حقیقت نامیدیم. من میگم آقا لیوانمو به شما میپوشم به 5000 تومن، شما میگی قبوله، شما ضامنی به من 5000 تومن بدیم، من ضامنم به شما لیوانمو بده. حالا مایوز منو به صحیحه، اگر این عقد صحیحش زمان آوره، حالا اگر من لیوانمو دادم به شما، شما 5000 تومنو دادی به من، بعد معلوم شد این عقد فاسد بوده، یکی از شروطو نداشته، یکی از شروطو نداشته، اینجا شما هم ضامنی، یوز منو به فاسده، یعنی شما باید لیوان منو برگردونی، اگه لیوان منو شکوندی باید یکی جاش بخری من بدی، من 5000 تومن تو رو عبین برده بودم، باید 5000 تومن به تو بدم. و مالا یوز منو به صحیحه مثل هبه، هبه زمان نداره، من 1000 تومن بیدم به شما، شما ضامن نیستی در ازش چیزی به من بدی، لا یزمنو به فاسده، اگر احیانا من پول دادم معلوم شده هبه باطل بوده، شما لازم نیست پولی به من برگردونی. او گفتن آقا قاعده ما یزمن از مصادیق قاعده یده، قاعده یزمن قاعده یده، خودش که قاعده جدیدی نیست. ید چیه؟ میگن آقا به عبارت دیگه علل یده، چون ید دو تعبیر در فقه داریم، گاهی اوقات میگیم ید، ید مراد اینه که ید اماره ملکیته، مثل اینکه این خودکاری که دست آقاست من نمیتونم ازش بگیرم، چون اینه که دست ایشونه، این که در اختیار ایشونه پس مالکش. یکی هم بحث اینه علل یده ما اخذت حتی تو عدیه، مالی که گرفته با پس ده. گفتن این قام یزمن به صحیح، یزمن به فاسده و مالا یزمن، اینا از مصادیق قاعده علل یده، چون وقتی میگی یزمن به صحیحه یعنی من به شما مجانی اینو ندادم، اینو دادم در ازاش رو من چیزی بدی، حالا اگه به این بردی در ازاش چیز ندادم پس بده. اما در مال لا یزمن به صحیحه، اونی که زمان نداره، من در حقیقت به شما تفویض کردم، اجازه دادم هر کار میخوای بکنی بکن. گفتن این مصادیق علالیت، خودش قاعده جدید نیست. خب هر دوشو گفتن این هر دوش مصادیق علالیت، چون علالیت، علالیت ما اخذت حتی تو عدیه، یعنی علالیتی که غیر معزونه، اگه من به شما دادم، هر دو از مصادیق قاعده علالیه، هم ما یزمن هم ما لا یزمن. آخه علالیه هم خودش دو لب داره، علالیه ما اخذت حتی تو عدیه، یدی که غیر معزون است، ولی اگه من به شما دادم گفتم بخور، بعد نمیتونم بیان پس ازت بگیرم بگم علالیه ما اخذت، خودم عبادت در تصرفت دادم. این دو لبش در حقیقت علالیت با این مضمونی که داره، از این ور میگه ید امانی اشکال داره، ید غیره، یدی که تجویز میکنی اشکال داره. خب مرحوم اول خوی میگه اینم در جزئیات، در شباهت موضوعی است، اینم جریانش در شباهت موضوعی است، در شباهت حکمیه نیست. اینو برای چی انقدر توضیح دادیم ما یوزمن رو با مصادیقش؟ برای اینکه تو تعبیر امام که میخواییم برگردیم به عبارتی که لابد از روزهای گذشته دستتون دارید، اون عبارت امام رو اینجا معنا کنیم. امام هم میگن آقا این اصلا قاعده فقهی جدیدی نیست، ما یوزمن همون قاعده یده، الا اینکه یک کسی یه چیزی بگه. اگر اومدیم گفتیم نه این از مصادیق قاعده یق نیست، علل یق نیست، بلکه این در حقیقت جعل ملازم است، یعنی شارع داره بین ما یزمن و ما یزمن به صحیحه و ما یزمن به فاسده داره بین این دوتا چه کار میکنه؟ ملازم جعل یا داره جعل ملازمه میکنه بین مالا یزمن به صحیحه و مالا یزمن به فاسده. پس داره بین این دوتا جعل ملازمه میکنه، نه اینکه از مصادیق علالیت باشه، خودش حکم جدیدون. اون عبارتی که از امام تو ابتدای تعریف داشتیم صفحه چند بود؟ یه مناهج هم اکستاره من بده اون ورقه ها داشتیم قبلش، ببینید اون صفحه چند بود؟ هفتاد و شیش هزارات گفتن، نگاه کنید من ورقه شما فرمودن فالمراد و بالعالیه ما لا ینظر فیها بل ینظر بها، اینو توضیح دادیم. ولا یکون لها شأن الا بذلک توضیح دادیم. فتخرج به القواعد فقهیه فانها منظور فیها توضیح دادیم. لان قاعده ما یزمن و عکسها، عکسها یعنی مالا یزمن، بناهن الا ثبوت ها، البته ممکنه توی که اصلا همچین قاعده نداریم، بنابراین که بگیم همچین قاعده های داریم که بهتر بود که فرمودن ثبوت همه مما ینظر فیها، اینا خودشون اصالت دارن. و تکون حکمن کلیگن الهی ها، اینا در حقیقت دیگه عالی نیستن، جعل شده یه حکم شده. در حالی که بعدیشون این معر رو هم توضیح دادم، عبارت مناهج دستتون در نده، معنه ها من جزئیات قاعدت الیت، اما نه واقعیتش اینه که مال یزمن و مال یزمن اینا از جزئیات قاعده یده. بلا یثبت بها حکم کلیون، به وسیله اینها لا یثبت بها حکم کلیون، یه حکم کلی ثابت نمی کنن، بلکه اینا قاعده یدن، قاعده یدن اینجا یه قاعده علالیت، اینا قاعده علالیت رو ثابت، همون مقدار علالیتن، مصداق علالیت. نعم لو کانت الملازمت شرعیه و این المقدمه و تالی، مقدم چی بود؟ مایزمن، تالی مایزمن رو به صحیحه مقدم، مایزمن رو به فاسده تالی، یا مالا یزمن رو به صحیحه مقدم، مالا یزمن رو به فاسده تالی. نعم لو کانت الملازمت و شرعیه بین المقدمه و تالی، اگر یه همچین ملازمه شرعی مجعول بود کانه لنقض وجهون، میتونسته که بیاد دیگه آقا این یه حکمیه خدا در اینجا جعل کرده. لیکن لیس کذالک عکسن ولا اصلا، عکس و اصل یعنی نه ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده جعل شده، نه ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده جعل شده، بلکه هر دو از مصادیق چی هم؟ چی هم؟ علالی هم. خب برگردیم به عبارت مرحوم آقای خویی. آقای خویی می فرماید، برگردیم به عبارت ما، فا این قاعدت نفی ضرر و الحرج لا تجریان فی موارد ضرر و الحرج نوعی، اینا در موارد حرج و ضرر نوعی جاری نمیشن. و قاعدت ما یزمن، قاعده ما یزمن هم یه حکم کلی نیست، بلکه اساسها ثبوت و زمانه بیاد، این در حقیقت داره مثل آقا علالیت، همون بیان دیگه یه زرگیت. ما عدم الغاء المالک لاحترام ماله، این برای اینکه مطلب حضرت عالی معلوم بشه. اگر مالک خودش به دست خودش الغاء نکرده احترام مالشو، مالش احترام داره. شما وقتی میایی مالتو رو دیه بنده هبه میکنی، خودت به دست خودت الغاء احترام کردی. خودت اومدی به دست خودت چیکار کردی؟ گفتی آقا من از مال خودم گذشتم. یا در روای در تصرف، شما الان یک کسی میاد خونه، دو تا پرتقال میذاری جلوش، خودت داری الغا میکنی، میگه آورده بخور دیگه. اما در صورتی که مع، در حالی که عدم الغا المالک لاحترام ماله، جایی که مالک الغا احترام مال خودش را نکرده، به وسیله علالیت ثبوت و زمان میشه، زمان ثابت میشه. خب پس فعل قواعد الفقهیه نتائج و احکام شخصیه لا محاله، در شبهات حکمیه به تعبیر ایشون جاری نمیشه. توضیح مطلب ایشون هم که گفت، دو سه تا نکته عبارت مرحوم آرخویی داره. یکی این که توجه کنید، مرحوم شیخ در ابتدای استصحاب بحث میکنن که آیا استصحاب یه مسئله اصولی هست یا نه. اونجا میفرمایند که استصحاب در شبهات حکمیه داریم، در شبهات موضوعیه داریم. اونجا میگن آقا استصحاب در شبهات موضوعیه حکم فقهی نیست، قاعده اصولی نیست، تعبیرشون رو ببینیم. عمل جاری فی شبهت الموضوعیه فلا اشکال فی کنه حکم فرعی، تردیدی نیست که این استصحاب حکم فرعی است. شبهات موضوعیه چی؟ که عدالت زیده و نجاست صوبه و فسق امرن و طهارت بدنه، در این جرم. حالا با توجه به این نکته یه چیز دیگر رو زمینه کنید که خود آقای خوی مبناش اینه که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه. مرحوم آقای خوی به واسطه یه بحثی که مرحوم نراقی داره میگه استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه. اصل علت چون برای یارده به این که میگه از استصحاب این مال آقای چیزه ما رد شدیم ازش. خب استصحاب در شبهات حکمیه، آقای خوی خودشون قبول دارن که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه. از طرفی هم حرف مرحوم شیخو دیدیم که میگه استصحاب در شبهات موضوعی از چیه؟ از مسائل فقهی. خب پس شما باید آقای خوی بگی استصحاب چیه؟ از مسائل فقهی. جمع بکنیم دوباره حواسه من، رفتیم سراغ این. پس مرحوم شیخ صراحتاً میگه استصحاب در شبهات موضوعیه چیه؟ مسئله فقهیه، اصولی نیست. آقای خویی هم که استصحاب رو فقط در شبهات موضوعیه قبول داره، پس باید بگه استصحاب اصولی نیست. نه میخوایم بگیم حالا اگر احیانا کسی حرف مرحوم شیخ زد اومد چجوریه. یه نکته ای رو اینجا میخوام اضافه کنم، بر این گفتم که بعضا اشتباه میشه، و اون این که ما یک جرایان استصحاب داریم، یک حجیت استصحاب داریم. جریان استصحاب، چون برخی از بزرگان اینجا پاشون لغزیده، جریان استصحاب یه چیزه، حجیت استصحاب بحث دیگه است. بحث حجیت استصحابی که بحث اصولی است، نه بحث جریان استصحاب. روی ورقایی که دستمونه نگاه بکنید، یه شبه موضوعی مثال میزنیم. این آب طاهر بود، این چون شبه موضوعی است، طهارت آن را استصحاب میکنیم. این صغرا هم شبهش موضوعی است، این جریان استصحاب. بعد میگیم استصحاب در شبهات موضوعی حجت است. این کبرا که مسئله اصولی هم است، این حجیت استصحابه. نتیجه میگیریم به این که پس بر طهارت این ما حجت دارن. این میشه نتیجهش. این همین در شبهات حکمی هم جاریه. در شبهات حکمیه میگید ماهیت عصیر عنبی پاک، علیه آب انگور داری پاک. یه نیم قول زد بعد از غلیان آن را، یعنی اون طهارت رو استصحاب میکنه. این چیه؟ این صغرا. و به اضافه این که در حقیقت شبهم شبیه چیه؟ حکمیه است، چون در رابطه با ماهیت عصیر عنبی بحث میکنید، به خصوصش موضوع خاص نیست. رفعش هم به عهده شارعه، شارعه باید بیاد بگه اذا غلا یحرم یا لا یحرم. بعد میگید استصحاب در شبهه حکمیه حجتو، این حجیت استصحابه کبرا. نتیجه میگیرید پس عصیر عنبی بعد یه نیم قول چیه؟ حجتون، پاک طهارتش حجت. حواسه من و اون این که ما یک جریان استصحاب داریم، یعنی این که از استصحاب به عنوان یک ابزار در فقه استفاده میکنیم. این درسته، در شبهات حکمیه وقتی وارد میشه یه جوره، در شبهات موضوعیه وارد میشه یه جوره، ولی هر دوش هم فقهیه. اما یه حجیت استصحاب دارید، بحث حجیت استصحاب بحث دیگه است. حجیت استصحاب در شبهات موضوعیه و حجیت استصحاب در شبهات حکمیه هر دو مسئله اصولیه. لذا برگردیم خدمت مرحوم شیخ، عبارتی که داشتیم ایشون فرمودن جاری به شبهت الموضوعیه لا اشکال فی کون حکمن فرعیه. ما عرض میکنیم جاری به شبهت الحکمیه هم حتما حکمن فرعیه. اونی که جاری میشه چه در شبه موضوعیه چه در شبه حکمیه قطعا حکم فرعیه. کما اینکه شما همینجا الان استصحاب کردی ماهیت عصیر عنبی بعد الغلیان چیه؟ میگی استصحاب طهارت میکنه، این قطعا حکم فقهیه. پس اونی که جاری میشه چه در شبهات موضوعی چه در شبهات حکمی قطعا حکم فقهی است، مسئله اصولی نیست. اما بحث از حجیتش اگر میکنی چه در شبهات موضوعی چه در شبهات حکمی، باز بحث اصولی است. لذا اون تعبیری که مرحوم شیخ در بحث استصحاب دارن یه سرقل قلم شده، یه جاش احتمالا چیزی افتاده.
لازم
این حرفی هست که
بحث از
حجیت قواعد فقهی
هم اصولی بشه.
حجیت قواعد فقهی بحث نمی‌کنیم ازش.
بحث
بله. اگر بحث از حجیتشون کردید به معنایی که خواستید و در طبق مبنای آخوند در همه ابواب بود، یا طبق نظر ایشون این بحث حجیتش در همه ابوابه، یعنی به عبارت دیگه به تعبیر خود مرحوم آقای خویی که میفرماید شبهات حکمی رو شامل بشه، حالا بحث آقای خویی بحث داریم با ایشون. چرا؟
هر چی جاری میشه نه گفته
کی؟
حالا
بحثشو بگیم، حالا بس این نکته رو نگه بدیم. همین حرفی که شما گفتی آقای علی ها نسبت به آقای خویی، دو سه تا مطلب داریم، یکیش هم شاید همین باشه. نکته دوم در رابطه با مرحوم آقای خویی بخواهیم ذره تندتر بدیم بلکه تا هفته آینده این بحث رو جمع بکنیم، این که یه نکته ای رو بگیم. این در حقیقت مطلب اول نکته بود پیرامون بحث مرحوم شیخ در اینجا، نکته در رو آقای آخون. آقای آخون در پاورقی کفایه یه بحثی دارن که آیا قاعده طهارت حواسانه مربوط به شبهات حکمی است یا فقط در شبهات موضوعی. عبارت آقای آخون اینه که نه، قاعده طهارت در شبهات حکمی هم جاری میشه، قاعده طهارت در شبهات حکمی هم جاری میشه، کمان که مثالش هم اول بحث زدیم. ببینیم، لا یقال ان قاعدت الطهاره مطلقا تکون قاعدتون به شبهت الموضوعیه، نه، فان الطهاره و النجاسه من الموضوعات الخارجیه التي يكشف عنها الشرع. نه، ما جواب بدیم لا یقال، فانه یقال اولا نمنه ذلك، بلکه از موضوعات خارجی نیستن، بله نهاما من الاحکام الوضعیه، خدا جعل کرده، و ثانیاً انهما لو کانتا کذالک فالشبهتو فیهما فیما کان الاشتباه لعدم دلیل علی احدهما کانت حکمیه. گاهی اوقات استصحاب، حواسا جمع، ابتدای بحث امروزمون گفتی، گاهی اوقات اصالت و طهاره و اصالت و الحلیه در شبهات حکمیه، گاهی اوقات در شبهات موضوعیه. مثال زدم، گفتم یه وقت من نمیدونم این خونی که رو لباس منه این چه حکمی داره، این شبهات موضوعی است. گاهی مولود من الکلب و شات محل بحثه، فیما کان الاشتباه لعدم دلیل علی احده ما، دلیل نداریم بر طهارت، دلیل نداریم بر حلیت، اینجور جاها کانت حکمیه، اینا شبه حکمیه است، موضوعیه نیست. خب این نکته چرا گفتیم مطلب آقای آخوندو؟ فَإِنَّهُ تعبیر آقای آخوندو تموم بکنیم، چون اینو میفرماین شبه حکمیه است. چرا؟ فَإِنَّهُ لَا مَرْجَعَ لِرَفْعِهَا إِلَّا الشَّارِعِ، این و ما کانت کذالک لیست الا حکمیه. اینو یه جا یادداشت کنید بر خودتون، یکی از تعاریف شبه حکمیه جایی خواستیم تو اصول پیدا بکنیم، پاورقی کفایه و ما کانت کذالک لیست الا حکمیه. روز شنبه به طور مفصل راجع به شبه حکمیه، شبه موضوعیه و فرق بینا حرف داریم. نه نگفتم باشیم، خواستم بگم حرف داریم بیشیم. اما اینو بر چی گفتیم؟ برای اینکه مرحوم آقای خویی ممکنه یکی روش اعتراض کنه، حواسه من بگه خب آقا مگه شما نگفتی هر قاعده ای که در شبهات موضوعی جاری میشه قاعده فقهی است و هر قاعده ای که در شبهات حکمی جاری میشه اصول عملیه و در حقیقت از اصول علم اصوله؟ خب بفرمایید ببینیم قاعده طهارت نظرتون چیه؟ در رابطه با اصالت و طهارت چی میگی؟ ایشون به صراحت میگه آقا اصالت و طهارت از مسائل علم اصوله، ادعایی هم نداره، میگه بله قاعده طهارت، اصالت و طهارت، اصالت و صحه، اینا از مسائل علم اصوله. لذا در بحث در کتاب مصباح الاصول که مباحث جلد دومه همین جاهای در حقیقت مربوط به مباحث ابتدای براعته، در اونجا ایشون میفرماید به صراحت که قاعده طهارت از مسائل علم است. با خاطر اینو در همه ابواب جاری میشه. ها؟ نه ببخشید، به خاطر اینکه میگه حکم کلیه، شبه حکمی است دیگه، ما اون احمد عباد یه لحظه رفتی با آقای آخون اشتباه کرد. ایشون میگه در حقیقت چون جرایانش در شبهات و حکمی هم هست، کلی نه شبهات و حکمی هم هست، میگه چون در اونیات در علم اصول هم مطرح میشه. پس ما تا امروز بیان نظر آقای آخوند کردیم، فی الجمله قبول کردیم، نظر مرحوم آقای خویی هم مطرح شد و دو سه تا نکته راجبش بود گفت. نقده های بسیار جدی به مبنای مرحوم آقای خویی وارده انشاءالله روز شنبه.